بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر این بودش که شرکت عقدی تفسیرهایی ازش کرده بودند که آقای صاحب عروه گفته بود هر کدام دیگری رو در مال خودش شریک می کند. این یه تصویر بود. نتیجه اینکه هر کدام دیگری رو در مال خودش شریک می کنه، گفتیم مقتضاش اینه که به طور مطلقش این میشه اگرچه این دو مال رو با هم قاطی بکنید هیچ امتزاجی توش پیش نمیاد. ما دو تا مالیه که هیچ ربطی به هم نداره، نه هم جنسن، انقدر غیر هم جنسن که نمیشه بهشون گفت نه هم جنس، میشه گفت نه هم جنسن نه غیر هم جنس. دو تا مال کاملا متفاوت بی ربط. بخاری و صندلی، یه کسی یه سری بخاری داره، یه کسی یه سری صندلی داره، بیان اون بگه تو شریک من، من هم شریک تو با هم دیگه، حتی امتزاجم رخ نده، باید بگیم اینجا خب دیگه شراکت تحقق پیدا میکنه. چرا؟ چون مال مشاع پیدا شده، خب میشه شراکت دیگه، هر سودی منفعتی کاری روش انجام بشه این مشترک بین اینها میشه. آقای صاحب عروه اینجوری تصویر کرده بود، ولی آقای نائینی و آقای گلپایگانی رو خوندیم که اینها گفته بودن نه، آقای نائینی گفته بود شرکت با امتزاج حاصل می شود، بنابراین اگر عقد شرکتی هست باید بگه آثار و لوازم التزام رو اونجا رو باید انشاء بکنه، یعنی بگه اشتراک به اعتبار آثار و لوازمش. و آقای گلپایگانی هم فرموده بودن به این که ما اونی که باید باشه در شرکت تعهد به این که ما این آثار شرکت رو ما متعهد میشیم که برقرار باشه و الا شرکت با خود تداخل اموال حاصل میشه. تفسیری که امام داره در مسئله، تفسیر امام اینجوره که تو تفسیر امام که میگم تفسیر صاحب وسیله هست که امام هم از ایشون تبعیت کرده، من تعبیرشون رو بخونم. وسیله جلد همین تک جلدی هایی که مؤسسه نشر آثار چاپ کرده، مهم اینه که مسئله سه توی بحث کتاب شرکت اینجوره کما تطلق و شرکه علل معنی المتقد، اینجا نیست، تو برگه ها نیستش، من کنارش نوشتم، کما تطلق و شرکه علل معنی المتقدم و هو کون و شیئن واحد لاثنین او ازین، تطلق و ایزن علا معنی آخر و هو العقد الواقع بین اثنین او ازین علل معامله به مال مشترکن بین هم. شرکت اصلا یعنی که من و شما با هم قرار بگذاریم این مالی که شریک هستیم درش علی نحو الاشاعه بینمون مشترک هست رو بیا با هم دیگه قرار بگذاریم که بتونیم معامله کنیم روش. شرکت اصلا عقد شرکت اینه که بیا با هم قراره بر این، این مالی که بین من و شما مشترکه هیچ کدوممون بدون رضایت دیگری حق تصرف درش نداریم، اما حالا با هم دیگه بیا قرار بذاریم هر دومون حق تصرف داشته باشیم و هر دو بتوانیم معامله کنیم باهاش، نه اینکه هر دو صرفا حق تصرف داشته باشیم. عقد الواقع بین اثنین او ازید علل معامله به مال مشترکن بینهم و به این و تسمى الشرکة العقدیه و الاکتسابیه. نتیجه این شرکت چیه که بیا با هم دیگه بتوانیم معامله رو انجام بدیم روی این مال؟ و ثمرته جواز و تصرف الشریکین فی ما اشترکا فیه به تکسب به و کون و ربح و الخسران بینهما الان نسبت ماله ما که اون زمینش. اصلا یه همچین تصویری کردن، میگن اساسا ما با عقد نتیجهش این میشه، اساسا شرکت عقدی در مقابل شرکت امتزاجی نیست، همونجوری که آقایون دیگه هم گفتن. شرکت اینجوری نیست که یک سبب حصول شرکت اکتساب با چیز امتزاج باشه که مالها با هم قاطی شه. یه سببش هم این باشه که با عقد به ما منتقل میشه، همونجوری که سابور گفته بود، یا یه به صورت مشترک به دست ما، یا یه معامله ای میکنیم، مال شریکی میخریم، با عقد به دستمون میادش که ما شریکیم درش. یه نوعش هم باشه که با عقد ایجاد بشود شرکت. صاحب عربه داشت میگفت یه مدل شرکت هست که با عقد شراکت ایجاد میشود. من و شما با این قراردادی که میبندیم میشویم شریک هم دیگه، من با شما شریک، شما تو مال من شریک. امام بر مقابل اینا میگن نه، شراکت خود به خود از طریق حالا هر راهی که بودش ایجاد میشه، یعنی مال میشود مال مشترک مستقل از عقد. قراردادی که بسته میشود روی چیز دیگه است، روی اینه که من و شما بتوانیم درش معامله بکنیم. این بیانیه که اینها دارند که قریب المأخذ با بیان مرحوم آقای نائینی و آقای گلپایگانی، الا اینکه منشأشون متفاوته. منشأ بیا اجازه تصرف و معامله روی این مال داشته باشیمه. حالا به کجا؟
نه تو
صاحب وسیله، صاحب وسیلت و نجات. داشتم صاحب وسیلت و نجات، کتاب وسیلت و نجات و تحریر الوسیله. نه تو اون ننوشته بودم. اصلا بحث شرکت تجاری نیست، اینا اصطلاحا شرکت مدنی میشون. خب
اشکالش این هست که فرض کردن مالی بین این دوتا آقایون هست، بین این شریکی این دوتا یک مالی هست، شراکتی با عقد میان، در حالی که اینطور نیست. من برای اون که مال شریکی داشته باشم میتونم حصه خودم رو بهش تصرف کنم، بفروشم سهم خودم رو بفروشم.
خب نمیتونی این کار کنی.
چرا نمیتونی کنم؟
ببین فروش سهم شما میشه، سهم خودت رو بفروشی میشه، ولی تصرف که نمیتونی توش بکنی، یعنی نمیتونی تحویلی بدی که شخص دیگری بتونه تصرف درش بکنه. به علاوه این که خب طرف مقابلم حق شفعه داره دیگه، میتونم معامله شما رو بیاد درش دخالت کنه. توی این کار نه فقط سهم خودت رو میفروشی، سهم دیگری رو هم میتونی بفروشی، هم مال خودت رو میفروشی هم مال دیگری رو میفروشی، رو هم دیگر رو تو میتونی بفروشی. اون یکی شریک هم همین کارو میتونه، هم مال خودش رو بفروشه هم مال تو رو بفروشه. و بعدم میتونه
داره.
نه دیگه اصلا نشد
الان به این که من و شما با هم قرارداد شراکت می‌بندیم.
نه همین دیگه الان تصویر نه یه لحظه اجازه بده. الان تصویری که صاحب وسیله کرده، وسیلت و نجات و امام، اینه که اصلا محتوای شرکت چیه؟ این که من بتوانم معامله روی این مال کنم و تو بتوانی معامله روی این مال کنی. اینجور نیستش که پس بیا من و تو، میتونیم محدود کنیم، من بتوانم معامله روی این مال کنم اما از قوم بیرون نبرمش، تو میتونی معامله رو این کار کنی اما بالاتر از این قیمت هر کاری معامله خواستی انجام بدی که مثلا فرض کن زیر این قیمت بود با هم توافق کنیم دوباره. یه شرط و شروط در ضمنش میشه گذاشت، ولی اصل محتوا این است که بیا با هم معامله کنیم. دیدید آقای گلپایگانی امام میگه پس بدون شک جواز تصرف در هر دو این نتیجه شرکته، معامله شرکت. آقای گلپایگانی نوشته بودن چی؟ گفته بودن معامله شرکت اینه که یه سری آثار داشته باشه. جواز تصرف رو اگه کسی قائل شد به این که این جزو شرکته، بسم الله، جزو شرکت، جزو محتوای معامله هست، من ادها من آثارها، دیگه احتیاج به اذن دوباره نداره. ولی کسانی که قائل نیستند جواز تصرف کل شریکین جزو محتوای شرکت هست، اونا برای همین کار که بخوان مجوز بگیرن احتیاج به اجازه جدید دارن. آقای گلپایگانی اینجا رو با دو شقش پیش رفت. البته من حاشیه ایشون رو بر وسیله نگاه نکردم ببینم، چون اونجا طبعا اینو باید تو حاشیه، آقای گلپایگانی هم حاشیه وسیله دارن ایشون، که اونجا حاشیه با تردید رد شدن اونجا هم، یا اینکه مثلا مخالفت کردن یا تایید کردن اینا. میگه آثاری که شرکت، آثاری که تعهد معامله به اینه که من متعهد میشوم به آثار این شرکت در مقابل مضاربه و اینا. توضیح هم ندادن آثار شرکت. اگه آثار منظور امتزاجه که این احتیاج به تعهد شما نداره، این آثار رو شارع بار کرده، من متعهد میشم به آثار این شرکت، چون ایشون میگه بعد امتزاج دیگه، پس باید یه جوری تصویر شه. این بیانی که الان وسیله رو خوندیم مبنای اولیش چیه؟ مبنای اولیش اینه که شرکت، حرفی که یه تعدادی از فقها گفتن، شرکت سه قسم بیشتر ندارد. اینجوری عبارتهای سابقین اینجوری یه تعدادیه. شرکت سه قسم بیشتر ندارد، یا که با امتزاج حالا پیدا میشه، یا دو مال در هم امتزاج میشه که از هم قابل تفکیک مثلا نیست، یا به وسیله قراردادی یک مال مشترک پیدا میشود به این صورت که یه هبه‌ای انجام میشه، یه بیعی انجام میشه، یه معامله‌ای انجام میشه، من و شما میریم یه مال مشترک رو میخریم، یه مالی رو پول با هم دیگه میدیم، پولامون با هم قاطی نیست، ولی میریم نصف مال رو سه دنگش رو من میخرم، سه دنگش رو شما میخریم، پولی میدیم به یه نفر فروشنده ازش میخریم. من و شما الان شرکت بینمون برقرار شده، پس با عقد، چنون که صاحب عربه این مثال هم زده بود، یا اینکه با مثل توارث و اینا به صورت قهری تحقق پیدا میکنه.
اولی همینه دیگه.
اولی نه، اولی اینجوره که من و شما بیام میاییم مالامون رو میریزیم رو هم، میشود شرکت. من و شما آب رو، من یه مقدار سرکه دارم، شما یه مقدار سرکه داری، میریزیم رو هم، میشود شرکت. دیگه قابل تفکیک از هم هم نیست.
خب دیگه بس
اولیش پس دومی با عقد انجام شد، درسته، ولی با عقد انجام شد، مال هامون رو با هم قاطی نکردیم،
مثل معامله معاشاتی و معامله لازمی،
مال ها رو با هم دیگه قاطی اصلا معامله ای نکردیم. یه جا اومدیم مالامون رو ریختیم رو هم، شد شرکت. یه جا اومدیم یه مالی رو خریدیم مشترکاً، شد شرکت. سومی هم اینه که ارثی به ما رسید، شد شرکت. عرضم به حضورتون که این رو دارن، دیگه چیز دیگه‌ای به عنوان شرکت ندارند. حالا با این بیان که شرکتی به عنوان مال مشترک یعنی ایجاد شده، حالا آیا قرارداد، با قرارداد یه کار جدیدی داریم انجام میدیم؟ این صاحب وسیله میگه با قرارداد یه کار جدیدی انجام میدید. یه لحظه من. شراکت با همون ستا ایجاد شده، با قرارداد داریم مجوز این که معامله بکنیم روی این مال رو میدیم. پس قرارداد شرکت ایجاد نمیکنه. اونی که رکن این مطلب اینه که شراکت وابسته به امتزاج و همون ارث و مال مشا پیدا شدن و ایناست. مال مشترک یه جور پیدا میشه، قرارداد راجع به یه موضوع دیگری است. به تعبیری اگر میخواستیم دوباره بازنویسی کسی بکنه کتاب شرکت رو، باید میگفت اصلا اینجا دو تا بحث کاملا جداگانه است. ما یه چیزی داریم تحت عنوان مال مشترک، اسباب مال مشترک و احکام مال مشترک، اونجا بحثش رو میکردیم تمام، هیچ ربطی به بحث شرکت عقدی نداره. یه کتابی هم مینوشتیم تو بحث عقود به عنوان قراردادی که قراردادش عقد شرکت، اینم تفسیر میکردیم و احکامش رو میگفتیم. اینا دوتا کاملا اصلا متفاوت
سر بود. زورم مشهور متأخره میگن شرکت عقد مستقل نیست. درست اشتباه میگم؟
حالا همین حرف هست دیگه. آقای گلپایگانی الان داره میگه شرکت عقد مستقله. آقای ناینی میخواد بگه عقد امام، داره میگه عقد اصحاب وسیله میگه عقد مستقله. شیخ آقای چیز داره میگه عقد مستقله. بله. الان توضیح میدم. شما بگو چهارمین تصویرت هم بگو من بدم.
روش کسب مال جایی
یا چهارمی رو بگو.
یا تبادل مال، مال میدم مال میگیرم، یا کسی هیچی نمیدم از اول ارث میرسه قهری، یا اینکه نه تحصیل ماله، مثلا میرم گنج رو دست میرم، کشاورزی میکنم، میکارم گنج رو به دست میام. اینا هم تو شرکت فرض میشه. من با این نفر باید میرم طلا رو کش میکنم، کشاورزی میکنم.
خب
این روش، این یکی یه تحصیل مال هم تو شرکت من داره. حالا تحصیل مال هم خوش
آنها، آره صاحب اوروه اومده بود اینا یواش یواش تکامل پیدا کرده دیگه. صاحب اوروه اومده بود، تو گذشتگان هم هستش، به اینکه احتطاب بکنن نمیدونم اینا، اینا اومده بود که تحصیل مال بکنن، مال مشترک. خب به اختیار صاحب اوروه هم که همه رو مثال زده بود یکی یکی دیگه اینا رو. آها شما اون روز نبودی، واقعیتون اختیاریه، اون خط دومی که بودش. خیلی خوب، عرضم به حضورتون که این تا اینجا کسا ایشون هم اینجوری گفته. از عبارت وسیله ابن حمزه هم چنین تعبیری استفاده میشه که به نظر میرسه اونم میخواد بگه که توی عقد شرکت اون چیزی که داره اتفاق میفته وجود مال مشترک نیست، وجود مال مشترک مستقل انگار از عقد شرکته، اما مجوز این که ما بتوانیم هر دومون در این مال چیز کنیم، تصرف کنیم، یه همچین معنایی توش خوابیده. عده‌ای از فقها اینجوری گفتن، گفتن که اگر بخواد عقد شرکت تحقق پیدا کنه، این اذن تصرف جزء ارکانشه، یعنی مال مشترکی باید حاصل بشود. سه چهار تا چیز گفتن، یکیش اینه که مال مشترک باید باشه، یکیش هم اینه که باید طرفین بتوانند در این مال تصرف کنند، یعنی اینم جزء عقد شرکت شمردن با یه همچین چیزی. کسایی که گفتن تو قدما خلاف شیخ طوسی، وسیله ابن حمزه، قونیه، اصباح و شیعه، تو همون قدما یه همچین تصویری کردن، یعنی عقد شرکت تصویر کردند و گفتن لاین عقد و شرکه. خب میدونیم که مال مشترک احتیاج به اذن تصرف نداره، اونا گفتن لاین عقد و شرکه مگر با خصوصیاتی، یکیش اینه که مالها با هم دیگه امتزاج داشته باشه به طوری که از هم قابل تفکیک نباشه، یکیش هم اینه که باید اذن تصرف داشته، اجازه تصرف داشته.
خیلی از شرکت هست که اذن تصرفشون دوتاییه، مثلا این رو این مال بین ما دوتا هست اما با اذن دوتا هم باید فروخته.
آره دیگه، اونو قید اضافه است، اب نداره، اون ممکنه قید اضافه باشه، یعنی بیان محدودیت در شرکت، گفتم دیگه یه محدودیت هایی در تصرفات ممکنه که ایجاد بشه.
آه محدودیت نیست، حالا عرف هم اینطوریه، یعنی وقتی که طرف یه مال با هم شریک
نه مال خب اون که ممکنه مال شریکی ممکنه قرارداد شرکت نباشه، عقد شرکت عقدی نباشه،
اجازه چیز اضافه بر عقد
شرکت. نه نه نه، اون عقد شرکت نبستن.
چرا دیگه عقد شرکت
نه ما میدونم عقد شرکت نیست، مال مشترکی دارند با هم دیگه ممزوج کردن، اصلا بدون عقد اومدن اموالشون رو با هم مخلوط کردن، قرارداد شرکت نیست. اومدن اموال محدود شده، وقتی ممزوج شد هیچ کدوم حق تصرف درش ندارن. اون وقت میان میگن خب حالا بخوایم تصرف کنیم با چه شرایطی؟ هر دومون باید رضایت بدیم تا تصرف بشه.
آقا برای تکسب میان با هم دیگه شریک میشن.
میدونن با قرارداد شرکت در کار نیست، با هم دیگه اموالشون رو قاطی میکنن. وقتی قرار نشد، وقتی قرار همین دیگه همینه مسئله اینه که الان عقد شرکت رو چجوری تصمیم
میکنی؟ با هم میام با هم میگم مالا یادم بزنی باش کازه.
این عقد شرکت نمیشه، همه دارن همین رو تذکر میدن، میگن این میشه مال مشترک. مال مشترک چیکار به عقد شرکت داره؟ یه مال مشترکه. عقد شرکت باید اول محتواش مشخص شه. امام و اینا میان میگن عقد شرکت به این صورته که بیا با هم دیگه هر کدوم بتونیم معامله کنیم، بنابراین همه پولم بینمون آخرسر نصف نصف، نتیجهش اینه بیا این سوپر نصف مالش سرمایه‌شو من میدم، نصف سرمایه‌شو تو بده، با هم دیگه شریک بشیم، صبح تا ظهر من وای میستم پای کار، ظهر تا شب تو وایسا پای کار، هرچی من فروختم مال هر دو رو فروختم و مجوز دارم در فروش. اینجوری نیست که چون تو سوپر نشستم هر کی میاد یه بیسکویت بخره بگم آقا نصف مشاهش رو بهت فروختم، که من کل مالو میفروشم به تو، تو هم وایسادی اصلی کل مالو بفروش.
مثال با مثال فهم
میدونم، میگم این عقد شرکت امام و اینا دارن میگن یه همچین قراردادی عقد شرکت، که تو جدا منم جدا، هر کی میتواند هر دو را بفروشد. این جزء ارکان عقد شرکت. اونی که شما تصمیم میکنی اصلا قرار داده شرکتی در کار میده.
قوانین مرزی چجوریه؟ یعنی اصلا که با هم گیر میام یا مالون رو هم بذاریم، نه هر کدومشون جداگونه تصرفی ندارن.
حالا میبینیم، حالا میبینیم، بذارید بحثمون یه ذره برم جلو. مرحوم آره دیگه، مرحوم آقای بروجردی، آقای اردبیلی ازشون نقل میکنن. جالبم اینه که آخرش پاورقی آدرس داده به مستمسک. من نمیدونم چرا آدرس دادن به مستمسک. یه صفحه مطلب تقریبا نقل میکنن، آخرش هم آدرس خورده مستمسک.
شاید
آقای بروجردی
از مستمسک
گرفته. نه تو مستمسک اصلا نیست، آقای بروجردی از مستمسک گرفته. عرضم به حضورتون که آقای اردبیلی در کتاب شرکت، در ضمن بگم آقای اردبیلی کتاباش خیلی کتابای به درد می‌خوره. خب آقای اردبیلی کتابایی که دادن بیرون، فقه مضاربه و نمیدونم شرکت، دارن الان فقه و شرکت رو کتاب و تعمید، فقه مضاربه دادن، فقه قضا دادن، فقه شهادات دادن. آدم مراجعه میکنه پیداست که علاوه بر این که خودشون تو جمع بندی خوبه و اینا، یه کار تیمی هم کمک کرده، چیز به درد بخوری آخر سرش در اومده. اونی که شما مراجعه میکنی استفاده ازش میکنی، از کتابایی باشه که اگه تو موضوعی کار میکردید غافل از کتاب ها ورده بیلی نشید به درد بخوره. آره عرضم به حضورتون که آقای اردبیلی اونجا، آقای آجا موسا میگفتش سه تا نابغه بودن تو ارکا، یکیشون آقای اردبیلی میگفت، یکی آقای تجلیل میگفت، یکی دیگر من یادم نیستش، نه یه آقای دیگه ای که فکر کنم تبریز بوده. حالا در هر صورت آقای اردبیلی میفرماید به این که مرحوم آقای بروجردی منکر عقد شرکته. خب ما دسترسی به آقای بروجردی نداریم، ایشون مطلب رو نقل میکنه، خب شاید خودش به عنوان مستقل داره،
حاشیه داره بروجردی،
نه به عنوان متن مفصلی نقل میکنه ایشون. خب خودشون به عنوان شاگرد آقای بروجردی چیز کردن دیگه، درس بودن و نقل میکنن. آقای بروجردی میگه در کلمان، فکر کنم شاگرد
کی؟
آقای بروجردی سال 24 تا 23 تا 40 قم بودن، 24 تا 40. آقای اردبیلی هم تقریبا همون موقع یکم زودترش درس خارجش شروع شده رفتن، قبل از رفتن آقای اومدن آقای بروجرد. این وسط هم حالا دو سال یه سال نجف بودن. عرضم به حضورتون آقای بروجردی ایشون نقل میکنن که گفته ما به کتابهای سابقین که مراجعه میکنیم هیچ اثری از عقد شرکت توی مطالبشون نیستش و اون چیزی که بوده همین بوده که یه مال مشترکی، چجوری این مال مشترک پیدا میشه با همین بیانی که عرض کردم اسبابی داره که یک مال بشه بعد مال مشترک. ما اصلا چیزی به نام عقد شرکت نداریم. این عقد شرکتی که توی کتابها بعدها وارد شده در کلمات فقهای ما به خاطر این که تحت تأثیر فقه اهل سنت قرار گرفتن و الا فقه شیعه یه همچین چیزی نداشته. یه توضیح خوبی هم دادن، گفتن فقه شیعه تدوینش قبل از تدوین فقه اهل سنته، یعنی شیعه زودتر کتاباشو نوشته، اما اینها بناشون بر این بوده که اون به اصول می پرداختن و فروعات رو دنبال نمی کردن. حالا با تعبیر خود آقای بروجردی اصول متلقات از ائمه اونها رو تدوین می کردند، ولی بعد فقهای اهل سنت تفریعات خیلی زیادی داشتن. پس اگرچه ما در تدوین کتاب هامون مقدمیم بر اهل سنت، اما در تفریع فروعمون مؤخریم بر اهل، از اهل سنت و از کتابای اونا فروعات وارد کتابای ما شده. این بحث هم از کتابای اونا اومده و اینجور نیستش که ما خودمون چیزی توی شریعت و از ائمه به دست ما رسیده باشه، چیزی به نام عقد شرکت. توی کتابهای قدمای ما هم یه همچین چیزی اصلاً وجود نداشته و از اونها به دست ما رسیده. عقد شرکتی که میبینید در میون فقها مطرح شده این هیچ چیزی نیست مگر توکیل طرفینی. بیا من به شما وکالت میدهم که در اموال مشترک چیز کنی، تصرف کنی و باهاش معامله کنی، شما هم به من وکالت میدهی که در اموال مشترک معامله کنم. توجه کنید تعبیر توکیله. تعبیر توکیل غیر از اذن در تصرفه. اذن در تصرف که توکیل نمیخواد. من به شما اجازه میدم در این مال مشترکمون تصرف کنی. یه ماشین مشترک داریم، تو میتونی باهاش بری و برگردی، منم میتونم باهاش رانندگی کنم برم و برگردم. نصفش یه خونه مشترک داریم، تو میتونی تو این سکونت کنی، منم میتونم سکونت داشته باشم. در مال مشترک یه وقت تصرف میکنیم. این شما وکیل من نیستی وقتی میخوای سوار ماشین شی بری تا یه جایی. اینجا وکالت بردار اصلا نیستش، شما معزونی، من اذن تصرف دادم. اما در توکیل معلوم میشه بعدش یه معامله قرار انجام بشه، شما وکیل منی، میتونی هم مال خودتو بفروشی اصالتن، هم مال منو بفروشی وکالتن، منم به جاش وکیل شما. پس این عقد شرکتی که میبینید من و شما با هم دیگه، پس تصویر عقد شرکت ظاهرش برمیگرده به این که شبیه همینی که صاحب وسیله گفته و صاحب عروم شاید ازش بر بیاد، ولی صاحب عروم با تفاوتهایی. خب صاحب وسیله گفته یعنی یه مال مشترکیست، صاحب وسیله بیشتر میخوره، عروم نمیخوره ببخشید، یه مال مشترکیست، من به شما وکالت میدم که دارین با این معامله انجام بدی، شما هم به من وکالت میدید با این معامله انجام بدید.
اذن میتونه، چرا اذن میگید؟
نه میگم توجه کن،
اذن در تصرف یکی از
اذن
طبیقش
با اذن هم میدونم میگم با اذن توجه کن، اگر اذن در تصرف بود از توش در نمی اومد میتوانند معامله کنند، حتما، چون اذن در تصرف اینه که میتونی اینو درش تصرف کنی. معاملاً ممکنه بعداً توش اذن خوابیده باشه، اب نداره. ولی تو توکیل حتماً حتماً در درونش نیست منظورمون اذن در تصرفه. توکیل یعنی اذن در معامله، اذن در تصرف نیستش.
یعنی توکیل اخص میشه از اذن میتونه در تصرف.
آره دیگه، آره دیگه، همینجوره، همینجوره، همینجوره. توکیل فقط تو اینه که یه کار معامله‌ای انجام بدی بر اساسش که بشه به منم نسبت داده بشه دیگه، یعنی مال منو میفروشی نه اینکه اذن تصرف داری میتونی بخوریش. عرضم به حضورتون که این فرمایش مرحوم آقای گروه، آها ایشون شاهدی هم ذکر میکنه، میگه شاهد مسئله اینه که عقد شرکت یک عقد اذنیه، عقد شرکت یه عقد اذنیه و یه عقد جایزه. همه گفتن عقد شرکت از عقود جایز است، یعنی هر کسی میتونه به همش بزنه، اما فرقش با بقیه عقود اینه، شما یه عقد معامله، یه هبه انجام دادی میخوایی به همش بزنی، یه معامله جایز انجام دادید که میخوایید به همش بزنید. اگه یه طرف قرار داد این رو به هم زد، این معامله تموم میشه، کلن از بین میره دیگه، فسخ میشه. اما در شرکت اینجور نیست. اگر من پشیمون شدم گفتم آقا من عقد شرکت رو به هم میزنم، آقای بروجردی میگن عقد شرکت به هم نمیخوره که، من پشیمون شدم دیگه به شما اجازه نمیدهم که در مال مشترک تصرف کنی و معامله کنی، چرا؟ تو دیگه وکیل من نیستی. اما اون که عقدو به هم نزده، خود این آدمی که شرکتو به هم زد میتونه در این مال مشترک تصرف کنه، چون طرف مقابل که مال رو به هم عقدو به هم نزده، وکالتشو پس نگرفته از شما، که دو تا وکالت جداگانه است، یکیش اگر از بین رفت دیگری از بین نمی رود و بر سر جای خودش برقراره. پس عقد شرکت اصلاً با این تصویری که فقها تو کتاب‌های بعدی وارد شده، این هیچ چیزی نیست الا اینکه دو تا توکیل، دو تا توکیل هستش. اینم فرمایش آقای بروجردی. باشه، این چیزه. آقای اردبیلی تذکر میدم، درستم هست، حدائق جلد 21 صفحه 149، حدائق هم منکر عقد شرکته، میگه ما اصلا چیزی به نام شرکت، عقد شرکت و قرارداد شرکت نداریم، ما یه دونه چیزی که داریم فقط مال مشترکه، مال مشترک اسبابی داره که حاصل میشه دیگه، دو نفر بشینن با هم قرار بگذارند، هیچی همچین مفهومی ما نه در روایات داریم نه دلیلی برای صحتش داریم. و سلام.